در واقع اولویت داره ما طی سالهای اخیر با توجه به کمبود منابع انسانی در واقع فضای محیط زیست جلب مشارکت هاست که طرحهای مختلفی رو در واقع سازمان در این عرصه داره دنبال میکنه که اخیرا هم طرحی به اسم خانه محیط زیست هست که اغلب در دهیاری ها و در واقع فضاهای عمومی مثل کتابخانه ها و مباحث اینچنینی داره اجرا میکنه. خواستم به اهمیت جلب مشارکت های عمومی و وضعیت اون در کشور بپردازم و اینکه چگونگی در واقع اینکه ما از این ظرفیت هایی که مثل خانه محیط زیست هست بتونیم به نحو احسن در ارائه خدمات درست و در این حال جلب مشارکت ها استفاده بکنیم، راهکارهای پیش رومون چی هست؟ هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
همونطور که شما میدونید یکی از مهمترین الگوهای توسعه یا حالا شاید بشه گفت بهینه ترین فرمهای توسعه پایداره.
بله.
و توی این توسعه پیشرفت و توسعه در حوزه اجتماعی فرهنگی خودش یکی از سه رکن اصلی به حساب میاد. به همین دلیل هستش که پرداختن به مشارکت های مردمی در راستای توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه خودش جایگاه ویژه پیدا میکنه. منتهی مربوطه در به کار گرفتن مشارکت های مردمی نکته که باید توجه بشه بهش پیوستگی این در واقع فرایند هست. یعنی شما اگر مشارکت مردمی رو در درجه اول به صورت مقطعی یا در یک بازه زمانی خاص فقط به دنبالش باشید، اون تأثیر و اثراتی که بایستی به همراه داشته باشه رو به همراه نخواهد داشت. چون مردم خودشون نسل به نسل عوض میشن، کودکان، نوجوانان، جوانان و حالا افراد بزرگسال و مسن. در صورتی که ما برای حفاظت از محیط زیست به مشارکت همه این گروه های سنی نیازمند هستیم. حالا مواردی مثل خانه محیط زیست یا برنامه های از این دست در ذات خودش اقدامات مثبت و موثری به حساب میاد.
بله.
اما در عمل شما وقتی ببینید میزان سرانه مطالعه یا استفاده از کتابخانه های ما به شدت نسبت به اون استاندارد بین‌المللی پایین هست، خب این مشخص میکنه که شما نمیتونید یک جامعه هدف قابل توجهی رو با استفاده از ظرفیت خانه محیط زیست مخاطب خودتون قرار بدید.
بله.
از اون طرف فردی که به عنوان مثال وارد کتابخونه میشه از یک حداقلی از سطح و نیاز به آگاهی بیشتر برخورداره. این رو خانه محیط زیست هم نباشه، این فرد خودش به نوعی در حفاظت از محیط زیست کما بیش کوشا خواهد بود.
بله.
ما بایستی قاطبه مردم که نسبت به محیط زیست نگاه مسئولانه ندارند رو آگاه کنیم به این مسئولیت داشتنشون.
بله.
و زمانی که مردم آگاه بشن که آقا حفاظت از محیط زیست وظیفه به تنهایی دولت نیست، دولت یک سیاست گذاره.
بله.
و این مسئولیت بر عهده تمامی اعضای یک جامعه هستش، اون موقع کم کم شروع میکنن به مشارکت کردن در حفاظت از این محیط زیست. یه نکته دیگه هم که باید مد نظر قرار بدید اینه که الگوهای یکسانی رو شما نبایستی برای تمامی گروه‌ها و قومیت‌های جامعه به خدمت بگیرید. به قول مولانا میگه چون سر کارت با کودک فتاد، تا زبان کودکی باید باشد. خب در قسمت آذری زبان ما یک خرد فرهنگی وجود داره، در اقوام کرد و لور و بلوچ ما به همین ترتیب، در فارس و عرب ها به همین ترتیب. حالا شما تصور کنید یک پکیج آموزشی و فرهنگسازی در راستای مشارکت مردمی تولید کنید.
بله.
که یکسان بخواد برای همه اینها استفاده بشه، خب مطمئنه اون اثر بخشی رو نداره. به نظر من سازمان حفاظت محیط زیست بایستی در حوزه مشارکت های مردمی ابتدا به یک بررسی جامعه شناختی از جامعه هدف خودش بپردازه.
بله.
خرد فرهنگ ها رو استخراج کنه، ظرفیت های موجود در هر منظومه فرهنگی در هر نقطه از کشور رو احصا بکنه و بعد بر مبنای اون محتوایی که مد نظرش هست رو در واقع چیکار کنه، آماده کنه و فرم این مشارکت دادن و آگاهی بخشی رو هم تحریزی کنه. یه موقع شما میبینید مثلا در یه شهری مثل تهران نیاز هستش که نوجوانان رو ببرید که اردو تا اصلا با طبیعت آشنا بشن، وقتی در یک جامعه شهری به شدت مدرنیته شده دارن زندگی میکنن، ولی در یه شهر دیگه فرض کنید مثل شهر نتنز که باغ شهر هست، عملا اون دانش آموز با محیط زیست طبیعی در ارتباط، در تماس مستقیمه. خب اون دیگه نیازی نیست شما ببریدش بیرون شهر. ها میگم اینها تفاوت‌هایی هستش که بایستی لحاظ بشه و بعد بر مبنای اونها اون فرم و محتوا تهیه بشه.
بله، در واقع شما تاکیدتون بر بومی سازی آموزش ها و آگاهی بخشی هاست.
بله دقیقا.
بله، دست شما درد نکنه استاد. متشکرم، عذرخواهی میکنم، ببخشید خسته هم بودید، من خیلی شرمندم، ببخشید. امری با بنده ندارید،
سلامت باشید
و پیروز. ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید استاد.